ساعت 11 شیراز، رادیو فارس. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آغاز پیش فروش بلیط اتوبوس برای جابجایی عزاداران رهبر شهید انقلاب از فردا. اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت از فردا پیش فروش بلیط اتوبوس برای جابجایی عزاداران رهبر شهید انقلاب برای 12 تا 15 تیر به مقصد تهران، 15 و 16 تیر به مقصد قم و 16 الی 20 تیر به مقصد مشهد مقدس آغاز می شود. استوان معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس هم از مسافران خواست برای حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری فرمانده شهید امت و سفر به تهران و مشهد مقدس بلیت برگشت را از مبدا تهیه کنند. مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب 15 تیر در تهران و 16 تیر در شهر قم همراه با اقامه نماز بر پیکر ایشان برگزار خواهد شد. پیکر مطهر امام شهید 17 تیر ماه در شهرهای نجف و کربلای عراق تشییع می شود و مراسم تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله سید علی امینی و اعضای خانواده ایشان 18 تیر در شهر مقدس مشهد برگزار و پس از تشییع در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده خواهند شد. ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد ثبت نام زائران اربعین حسینی از ساعت 9 صبح فردا سه‌شنبه 9 تیر ماه در سامانه سماح آغاز می شود. متقاضیان سفر به عتبات عالیات برای حضور در مراسم اربعین باید با مراجعه به سامانه سماح نام نویسی کنند. بر اساس این اطلاعیه زائران باید گذرنامه‌ای با حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشند. همچنین با اعلام بانک مرکزی به هر زائر اربعین 200,000 دینار عراق به عنوان ارز اربعین این اختصاص می‌یابد. مهار کامل آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات کوه سبزپوشان شیراز. رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت این آتش‌سوزی گسترده که از ظهر دیروز در ارتفاعات کوه روستای سید صفری سبزپوشان آغاز شده بود، با حضور 25 آتش‌نشان به همراه 4 خودروی عملیاتی و تیم‌های تخصصی کوهستان مهار شد. ادیپور افزود وزش باد شدید، سخت گذر بودن مسیر و تراکم پوشش گیاهی خشک از عامل گسترش آتش در منطقه بود. اجرای انفجارهای کنترل شده در محدوده فرودگاه شیراز. رئیس ستاد ارشد نظامی ارتش شیراز گفت عملیات انفجار کنترل شده بمب‌های عمل نکرده در محدوده فرودگاه شیراز از دیروز آغاز شده است و به مدت چند روز ادامه دارد. سرهنگ فرهادی تصریح کرد به دلیل این عملیات احتمال شنیده شدن صدای انفجار وجود دارد و شهروندان نگران نباشند. ادامه خبرها. مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای فارس گفت شهروندان در ساعات اوج مصرف تابستان شامل 12 تا 15 و 19 تا 21 از وسایل پرمصرف استفاده نکنند. پویش 25 درجه همدلی در استان فارس راه اندازی شده تا از گرمای سخت تابستان با کمترین خاموشی عبور کرد. نام‌نویسی از دانش آموزان پایه اول تا 10 تیر ماه ادامه دارد. حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت والدینی که به هر دلیل در مهلت مقرر موفق به ثبت نام فرزند خود نشده اند، زمان دیگری برای ثبت نام مجدد تعیین خواهد شد. ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش آموزان پایه‌های ورودی تا 10 شهریور ادامه دارد. دانش آموزان پایه‌های ورودی می توانند از طریق سامانه‌های irtextbook.ir یا my.medu.ir برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی اقدام کنند. کتاب‌های خریداری شده از طریق مدرسه محل تحصیل توزیع می‌شود. ادامه خبرها با خبر ورزشی. رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی ارمنستان از امروز در شهر ایروان آغاز شده است و مهدی و محمد کمالی، امیر رضا دهبزرگی، محمد مهدی غلامپور، ایلیا علیخانی و محمد کاظمی از فارس در این مسابقات حضور دارند. هواشناسی جوی پایدار همراه با افزایش تدریجی دماره در استان پیش بینی کرده است. امروز دوشنبه 8 تیر، 14 محرم و 29 ژوئن است. هنگام اذان ظهر در شیراز ساعت 12:03 خواهد بود. سپاس از همراهی شما. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب و مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز در هر جایی از ایران اسلامی که زندگی میکنید و مشغول فعالیت‌های اقتصادی هستید. دوستان عزیز شنونده، آرزو زاره هستم، شرکت صنعتی شیراز و من در حضور جناب آقای رنجبر عضو هیئت مدیره شرکت خدماتی شرکت صنعتی بزرگ شیراز هستم و ایشون همچنین مدیر عامل شرکت دانش بنیان هم هستن. من سلام عرض می‌کنم، خودشونو کامل تر معرفی میکنن، بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب خدمت شما، خدا قوت. سلام ویژه خدمت شنوندگان عزیز و عرض. من محمد رضا رنجبر هستم، رهبر تعاونی دانش بنیان بسپارامش پارسیان و مفتخرم که عضو هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز هم هستم. شرکت ما در زمینه تولید محصولاتی که مربوط به شرکت نفت گاز و پتروشیمی است فعالیت داره. یه بخش از مجموعه دوره‌های آموزش برگزار میکنه که با مجوزی که از سازمان فنی حرفه‌ای اخذ شده و همچنین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دوره‌های تخصصی مربوط به نفت و گاز برگزار میکنیم.
از شمال تا جنوب سرزمینم،
از شرق تا غرب سرزمینم،
ذره ذره خاک ایران
ذره ذره خاک ایران کیمیاست و قطره قطره آب دریاهایش
و قطره قطره آب دریاهایش الماس.
من از الماس و کیمیا
من از الماس و کیمیا به رونق اقتصاد کشورم امیدوارم.
آقای رنجبر، این دوره‌های آموزشی شامل چه دوره‌هایی میشه و چه افرادی با چه شرایطی میتونن شرکت کنن؟
دوره‌های ما هم آموزشیه هم بازآموزی. در واقع بخش مربوط به شرکت گازه که ما آزمایشگاه و آموزشگاه همکار شرکت ملی گاز هم هستیم تو جنوب کشور. دوره‌های مثلا جوشکاری پلی اتیلن رو برگزار می‌کنیم اختصاصی. دوره‌ها هم که مربوط به حالا شرکت‌های تابع وزارت نفت هستن، مثلا پالایشگاه پتروشیمی، اینا هم باز دوره‌های تخصصی که به ما حالا درخواست دارن لیست میفرستن، ما اساتیدمون رو معرفی میکنیم و در قالب حالا دوره‌های مجازی یا حضوری یا کارگاهی براشون دوره رو برگزار میکنیم.
خیلی جالبه. با توجه به این آموزش‌هایی که صورت میگیره، افرادی که در این دوره‌ها و مخصوصاً زیر نظر فنی و حرفه‌ای هستن، من فکر می‌کنم مدرک‌هاشون خیلی راحت میتونه بین‌المللی بشه و کما اینکه به کار گرفته بشن. حالا در زمینه به کارگیری این افراد چه فعالیت‌هایی صورت میگیره؟
افرادی که حالا میخوان جای در بعد به استخدام، یه آیین‌نامه و استانداردهایی داریم که دیگه حالا بین‌المللیه، حالا خود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یا اداره کار، اینا به هر حال یه سازمانی هستن که حالا بین‌المللی شناخته شدن، معتبر هستن. ما دوره‌هایی رو برگزار می‌کنیم که گفتم هم آموزشی هم بازآموزی برای افرادی که میخوان وارد محیط کار بشن یا نه در محیط کار هستن و برای پیشرفت کارشون و یا ایجاد ایمنی بیشتر میان پیش ما و دورهای ایمنی، دورهای تخصصی رو اینجا میگذرونن. از این عزیزانی هم که مراجعه میکنن برای آموزش، خب به هر حال ذهنیت ها و اهداف متفاوتی دارن. بعضی ها میان جذب محیط کاری که حالا داخل کشور اون هست میشن، بعضی ها نه، هدفشون اینه که حالا برن خارج از کشور جای دیگه اقدام کنن. و این مدارک چون توسط سازمان فنی حرفه‌ای صادر میشه و همچنین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، قابل ترجمه است و میتونن حالا در جوامع بین‌المللی هم ازشون استفاده کنن.
دست در دست هم ایستاده ایم تا ریشه های این خاک در آرامش بماند. امروز غیرت ایرانی ضامن فرداست. با تکیه بر توان خیش برای سفره‌ای پربرکت. 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
هر شل باید تو خرش حسنای ما بهار باشه، تو کوچه و خیابونا رونق کسب و کار باشه. هر سال باید تو شهرامون تولید و اشتغال باشه، واسه ایرونی فقط محال باید محال باشه.
آقای رنگبر، از نظر شما که یک شرکت دانش بنیان هستید و خب در زمینه نفت و گاز هم فعالیت دارین، همیشه این شرکت ها خیلی میتونن فعالیت داشته باشن، نیروهایی که به قول شما آموزش میبینن براشون کارسازه، واقعا سرمایه گذاری در زمینه آموزش چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در روند فعالیت های اقتصادی که در کشور صورت میگیره؟
برای هر شروع هر فعالیتی فرق نمیکنه، حالا چه مثلا میگم در بستر صنعت باشه، خدمات باشه، فناوری باشه، حتی تو ادارات و سازمان ها اون کسی بخواد جذب بشه، خب نیاز داره به آموزش. نیاز اولیه همون آموزشه، چه آموزش های عمومی باشه چه تخصصی، که خیلی از شرکت ها میگم حالا صنایع نفت و گاز که ما باهاشون در ارتباطیم، قبل از ورودشون به مجموعه برای شروع به کار مثلا بعد دورهای ایمنی رو گذرونده باشن، اجازه ورود داشته باشن، یا دورهای تخصصی که جزء رزومه شون میشه برای استخدام، و در بعد از بعد به ورود با شروع فعالیتشون دوره هایی که خود سازمان ها برنامه ریزی کردن که میشه حالا دورهای اکثرا باز آموزی، اونها هم در به قولن کنار فعالیت هاشون الزامه که باید حتما بگذارن.
امسال سفره هفت‌سین ما سین سربلندی را از رهبر شهیدش دارد.
انقلاب توانسته است خود رو به عنوان یک هویت مستقل، به عنوان یک پایگاه عظیم و امید بخش برای ملت‌های منطقه، بلکه حتی برخی از ملت‌های فرامنطقه حفظ کنه، نگه داره.
ایران من ای فخر اسلام، کوه استقامت دست و دارم.
در سایه امت واحد و ایرانی مقتدر، آستین همت را بالا می‌زنیم برای چرخاندن چرخ زندگی، برای فتح قله‌های فردا. 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
همچنان در حضور جناب آقای محمد رضا رنجبر هستیم که ایشون هم شرکت دانش بنیان دارن و هم که عضو هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز هستن. آقای رنجبر، از تأسیس شرکت دانش بنیانتون بگید که چند نفر بودید که برای تأسیس شرکت اقدام کردید و به چه صورتی آغاز به کار شد؟
خواهش کنم. مجموعه ما از اولین شرکت های از مصوباتی که فکر کنم سال 89 بود ما اقدام کردیم، اولین قوانین و مقرراتی که به هر حال مصوب شد اقدام کردیم، و سال 90، اوایل سال 90 تونستیم شرکت دانش بنیانمون رو ثبت کنیم. اون موقع در ابتدای به هر حال فرایندهای دانش بنیان بود و یه سری قوانین و مقرراتی وجود داشت که حالا تسهیل شده. اون مثلا الزامش این بود که 7 نفر بیان تعاونی تشکیل بدن و این 7 نفر تحصیلات دانشگاهی عالی داشته باشن، و حداقل یکی از این افراد هم میبایست که اختراع داشته باشه که این اختراع رو بتونه تجاری سازی کنه، چون حالا به هر حال رسالت شرکت‌های دانش بنیان در نهایتاً به هر حال تولید یک محصول نهایی هست که میاد یه بار رو از رو دوش حالا کشور برمیداره یا نه یه اصلاحاتی رو رو فرایندهای تولید یا یه دونه ایراداتی رو از قطعات یا تجهیزاتی که وجود داره برمیداره. اختراعات ما هم که در زمینه ابتدا در زمینه گاز بود چون تخصصمون بود و تجربه کاریمون تو اون زمینه بود و با همکاران یه اومدیم یه دونه به هر حال از محصولاتی که داخل گاز استفاده می‌شد و اونو به هر حال بش کردیم تو بخش حالات تحقیق و توسعه آوردیم، چند نفر بودیم که اینو تجزیه و تحلیل کردیم و اومدیم عیوبشو حذف کردیم، به حداقل ممکن رسوند و اونو ثبت اختراع کردیم، اونو محصول دانش بنیان کردیم و تجاری سازی شد. محصولاتمون هم علمک‌های گاز یک پارچه بود که اختراع کردیم، قلم‌های بارکدخانه، دستگاه جوش الکتروفیوژن بود، اتصالات فولاد به پلی‌اتیلن بود و یه سری هم اختراعات داریم که هنوز به تولید نرسیده.
انشالله که اختراعات جدید شما تولید برسه. آقای رنجبر، زمانی که شما محصولاتتون رو ارائه کردید و شرکت تأسیس شد، الان که حالا شرکت مشغول فعالیت هست، چند نفر با شما همکاری میکنن و چه تعداد مشغول به کار شدن؟
خب ابتدای ساکن ما دو نفر بودیم شروع به فعالیت کردیم، ولی الان خب خدا رو شکر 21 نفر شدیم، به صورت مستقیم دارن با اون کار میکنن و طبق قانون کار همکاری لازم داریم با هم انجام میدیم. تقریبا بین 40 تا 50 نفرم به صورت غیر مستقیم حالا یا نماینده همون تو استانهای دیگه هستن و دارن با همون همکاری میکنن.
ایستادن رسم این خاک است، با اتحاد رازی که ما را از توفانها عبور داد. امروز غیرت بازوهای من زامن سلیمان است و امنیت ریشه است که به بار می‌نشیند. دست در دست هم برای ایرانی که به توان خیش تکیه کرد است. 1405 سال اقتصاد مقاومتی در یه وحدت ملی و امنیت ملی.
افرادی که به جوانها آموزش میدن و شما گفتید با فنی و حرفه‌ای، سازمان فنی و حرفه‌ای همکاری دارید، از افراد شرکت شما هستن و مهندسینی که حالا تجربه کاری دارن، درسته؟
بله، هم از مجموعه اون هستن، هم این که ما تو صنایع مختلف پیگیری میکنیم، رزومه هاشون رصد میکنیم، به هر حال هم تحصیلاتشون برای اون مهمه و از همه مهمتر تجربیاتشون، که ما سعی میکنیم که تجربیات عملی بیشتری رو به هر حال به اون دانش آموزان یا کار آموزامون ارائه بدیم که بتونن هر حال این دوره رو به صورت کاربردی در اون محیط کاری که میخوان اشتغال داشته باشن پیاده سازی کنن. انشالله.
برای سرمایه گذاری در زمینه محصولاتی که میخواییم تولید بکنید، آیا جذب سرمایه گذار هم داشتید؟
خب متاسفانه پیچیده است سرمایه گذاری، یه وقت شده چون به هر حال صنعت یه جورایی مهجور شده تو کشور ما و کسی هم به هر حال انگیزه اینو نداره. بعد یه جایی که شما میخواین سرمایه گذاری کنید براتون جذاب باشه، جذابیت خودشو داشته باشه که بدونید آقا مثلا میگم من این تومن میخوام سرمایه گذاری کنم، باز پرداخت این به چه شکله، چه جوری مثلا برگشت میخوره، تو چه بازه زمانی حاشیه سود داره.
یعنی شما میخواید که اطمینان سود داشته باشه
100%. کسی که میخواد جایی سرمایه گذاری کنه میاد تو ذهنش تجزیه و تحلیل میکنه، به هر حال میگه آقا من این سرمایه رو میخوام بذارم تو چه بازه زمانی، چقدر سود به من میده و اینا رو در کنار هم میذاره، بهترین رو انتخاب میکنه، که متاسفانه بازارهای دیگه مثل حالا طلا، دلار و اتومبیل یا ملک و اینا به هر حال جذابیت بیشتری داره تا صنعت براشون.
اگرچه جای خالی آن پیر فرزانه در کنار سفره‌های من سبز است، اما پندار بلندش چراغ راه ماست.
امروز مسئولیت شما حفظ این روحیه، تقویت این حرکت و پیشرفت در راه رسیدن به اهدافی است که انقلاب معین کرده.
امروز امنیت ما دین ماست به خون شهید و وحدت ما زرهی است در برابر طوفان. آستین همت را بالا می‌زنیم برای این آباد، برای تکیه بر توان خویش. ۱۴۰۵ سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
انشالله که در بخش صنعت هم به قول شما اون بسترهای لازم فراهم بشه، جذابیت‌های سرمایه‌گذاری صورت بگیره و به زودی شاهد جذب سرمایه‌گذاران در این بخش هم باشیم. برای شما لحظه‌های خوبی را آرزو می‌کنم. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا نگهدار.
تمام همت و حماسه و کوشش است، خروش تو بر حریفان، خروش دریا بر آتش است. ای فرزند ایران، نیای تو سام و کاوه و آرش است، فریدون و تهمتن و سیاوش است، نگاه تو تیر آفته در آتش است. پیش رو فرصت درخشش است، تمام همت و حماسه و کوشش است، خروش تو بر حریفان، خروش دریا بر آتش است. ای فرزند ایران، نیای تو سام و کاوه و آرش است، فریدون و تهمتن و سیاوش است، وجود تو همچو خورشید رکابش است. به تو، به تو، به تو،
سنگر قلم.
با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز سلام. در سایه تاریکی که دشمنان اسلام در جهان برافروخته‌اند، نور ایمان می‌درخشید. نور بصیرت آیت الله خامنه ای. بیایید با گام‌های آگاهانه به دنبال آثار ارزشمند او باشیم که هر سخن و کلامش نگین حکمت و ایمان است. دغدغه‌های فرهنگی. کتاب دغدغه‌های فرهنگی که در اردیبهشت ماه سال 1390 به چاپ رسیده، شرح مزجی یکی از بیانات محوری مقام معظم رهبری در سال 1373 است که با استفاده از دیگر بیانات معظم الله تکمیل شده است. معرفی کتاب دغدغه‌های فرهنگی. متن محوری کتاب مربوط به دیدار مقام معظم رهبری با عناصر جبهه خودی در حوزه فرهنگ می باشد. در این جلسه هم مسئولان دولتی در حوزه فرهنگ حضور داشتند و هم گروه‌های مستقل فرهنگی. لذا همه کسانی که این کتاب را مطالعه می کنند می توانند خود را حاضر در جلسه و ناظر به کلام مبارک ایشان ببینند. در این کتاب بعد از فصل اول که طرح دغدغه مطرح می شود و در فصل‌های منشأ انقلاب اسلامی، فرهنگ و هنر ایران و انقلاب و جریان روشنفکری به شرح تاریخچه جریان فرهنگی ایران بعد از ورود اسلام تا زمان پیروزی انقلاب می‌پردازد. در ادامه کتاب مطالب پیرامون تهدیدات و توقعات انقلاب از جبهه فرهنگی بیان می‌شود. محتوای این کتاب سخنرانی‌های سال 1370 ایشان همراه با چند بیان دیگر در مجالس گوناگون بود که همگی از یک گنج کهن میگویند، از فرهنگ و دغدغه‌های حفظ آن میراث کهن. جملات بی‌بدیل این اثر میتواند انگیزه حرکت و تغییر و بازیابی هویت جمعی یک کشور، یا بهتر بگویم یک امت را در شما بازیابی کند. خلاصه کتاب دغدغه‌های فرهنگی. این کتاب بر اساس نوعی از سبک ارائه تنظیم شده است که به سبک شرح مزجی معروف است. وقتی متن با شرح متن به گونه‌ای در هم بیامیزند که متنی جدید به وجود بیاید، به این گونه شرح مزجی می‌گویند. برشی از کتاب دغدغه‌های فرهنگی. البته در نهایت پدیده‌ای به نام توبه روشنفکری وجود دارد که من مظهر توبه روشنفکری را مرحوم آل احمد و مرحوم دکتر علی شریعتی می‌دانم. آنها واقعاً توابین محیط روشنفکری هستند که آن وقت زبان به انتقاد باز کردند. انتقادهایی که خیلی‌ها نمی‌دانستند و نمی‌دانند. در سال 1347، سال آخر عمر جلال آل احمد، ایشان به مشهد آمد و جلسه‌ای در منزل مرحوم محمد تقی شریعتی برای دیدن از آل احمد تشکیل شد. جماعتی بودند، مرحوم دکتر شریعتی هم بود، از ما هم دعوت کردند. چند نفری رفتیم. 2-3 ساعت در آنجا بحث‌های گوناگونی بود. 23 اسفند سال 1377 در جلسه خیلی از این حرف‌ها گذشت. احتمال می‌دهم خودم شنیده باشم، احتمال هم می‌دهم کسی از مرحوم جلال شنیده بود و برای من نقل می‌کرد. می‌گفت ما در اتاق‌های حزب توده مرتب از این اتاق به آن اتاق جلو رفتیم. منظورش این بود که مراحل حزب را طی کردیم و به جایی رسیدیم که دیدیم از پشت دیوار